اعلام میکنه، یعنی میفروشیم قیمت سر مزرعه، قیمت ملاک، قیمت فروش ماست. بنابراین میخوام این رو به طور کلی عرض بکنم که متولی به اصطلاح این کار یعنی وزارت جهاد کشاورزی همکاری لازم را با ما نداشته و نداره، و حالا به هر حال اگر در آینده این همکاری بیشتر بشه یا بهتر اون را نمیدونم، ولی متاسفانه ما از این همکاری محرومیم.
بسیار خوب. آقای الوری، می‌خواستم یه سوالم از خدمتتون بپرسم در مورد بحث‌های زیست محیطی در پرورش ماهیانه، حالا چه گرمابی چه سردابی. اگه ممکن راجع به موضوع توضیح بفرمایید، آیا ما استانداردهای زیست محیطی رو رعایت می‌کنیم وقتی که می‌خوایم وارد پرورش ماهی بشیم که بتونیم تولیدمون رو افزایش بدیم و حالا صادرات در پیش داشته باشیم و مردم بتونن مصرف بیشتری داشته باشن؟
بله، ببینید در خصوص مسائل زیست محیطی که میفرمایید سوال بجاست. من به جرات میتونم بگم که اتحادیه گرمابی و سردابی در کشور، نمیگم 100%، ولی 80% از مسائل زیست محیطی رو ما مراعات میکنیم. اولا کسی که میخواد پروانه تولید بگیره به سختی، یعنی باید یه هفخانی رو طی بکنه تا بتونه پروانه بگیره. مضافاً این که خود اتحادیه های استانی و اتحادیه مرکزی این دو صنف یعنی گرمابی و سردابی نظارت کامل را دارند. از اونها گذشته سازمان دامپزشکی کشور جا داره داخل پرانتز از سازمان دامپزشکی کشور در این قسمت تشکر بکنم. انصافاً خوب عمل میکنند و خوب بالا سر کار وای میستن، نظارت میکنند. گرچه این نظارت ممکنه جایی به ضرر تولید کننده باشه، ولی به نفع مصرف کننده است. یعنی کاملاً دقیق نظارت میکنند و نظارتشون باعث اینه که تولید کننده ما همه مسائل زیست محیطی را رعایت بکنه. امروزه 4 نوع ماهی گرمابی و ماهی قزلالا به علاوه ماهی سالمون که یک نوع از قزلالاست در کشور ما، به جرأت من محکم به صورت تضمین عرض میکنم برای مردم خوب کشورمون که از سالمترین غذاهاست و مردم مصرف بکنند. اگر چنانچه در این رابطه بخواد شرایطی باشه، من حاضرم در دستگاه‌های دولتی تضمین بکنم، بنویسم هیئت مدیره ما و سردابی امضا بکنیم که کوچکترین مزراتی نداشت، نه تنها نداره، بلکه از سالم‌ترین غذاهایی است که در کشور به دست مصرف کنندگان محترم میرسه. مضافاً اینکه سازمان محیط زیست هم ناظره. در حال ما چند پیش جلسه‌ای با اونها داشتیم راجع به بعضی از مشکلات بعضی از ماهیایی که ممکنه که به هر حال مهاجم باشن و یا به قول معروف بخوان مشکلاتی را داشته باشند که با ادله برای اونها اثبات کردیم و اونها پذیرای این شدند که دلی. ماهیان گرمابی و سردابی مشکلات زیست محیطی ندارند. مشکلات زیست محیطیشون اگر هم بوده در گذشته حل شده و امروزه به طور استانداردهای نمیگم بین المللی، ولی استانداردی که از طرف سازمان دامپزشکی تعیین شده ما همه اونها را رعایت کردیم و رعایت خواهیم کرد و مردم ما از جهت اینکه غذای سالمی رو میخورن خاطرشون جمع جمع باشه.
سپاسگزارم. جناب آقای مهندس پورافشاری، می‌خواستم ببینم که شما هم در مورد این موضوع میتونی نظری بدین، حالا در استان خودتون، چون بحث آب الان بحث اصلی دنیاست در حقیقت و کمبود آب و حفظ منابع آب و استفاده بهینه از منابع آب یکی از موضوعاتی است که در ابتدایی ترین طرح‌های اقتصادی مطرح میشه. اگر ممکنه شما هم بفرمایید.
بله، در رابطه با بحث زیست محیطی، ما تو بخش ماهیان گرمابی اگر بخوام نگاهی داشتم از طرف محیط زیست، کلن استخرهایی که تعبیر میشن و آبی اونجا تقریبا در حد صدهایی که آب پشت رو جمع میشن و هیچ گونه سوال تولید برق چیزی، ولی آبهایی که داخل استخرهای مزارع پرورش مهیستن حالت آب نگهداری میشن داخل اونجا در رابطه با هوایی استان خوزستان که گرمه است. این اگر بخواه حساب کنی خودش یک دما رو تقریبا کاهش میده.
بله.
یه از این ور، از اون ور هر مزرعه‌ای که 20 هکتار 15 هکتار باشه تقریبا 25% فضای سبز داره.
بله.
فضای سبزی هست که هم از این ور میتونن خیلی محصولش استفاده میشن داخل بازار. از این برم کلن با در رابطه با آب و هوا و همه چیزها اکسیژن تولید میکنن. خب اینا کلن خودشو تأثیر، حالا شاید جایی 1% آلودگی یا چیزی داشته باشه که ما ایران رو همه محیط زیست، دامپزشکی، همه برنامه ریزی کنیم، با دانشگاه آزمایش هر 3 ماه 1 مرتبه مزارع رو آزمایشات رو انجام میدیم.
بله، یعنی بازیافت آب استفاده شده.
آره، بازیافت
در...
آب. ببین ما یک بحثی داشتیم با محیط زیست و سازمان امور آب 4 سال شرکتی اومد کل پارامترهای استخراج کشار رودخونه همین رو انجام داد که هنوز در حال حاضر 15 تا کتابچه داخل شیلات و طاعونی هستن.
بله.
که اینا 300% آلایندگی داشت که بعد از بیمارستانی صنایع صنعتی، بیمارستانی شهری، همه چیزی داره که بخوای حساب کنی، بعد از همه اینا 300% آزی پروره، اون هم یه چیزی در حد نیتریت بود، به اون صورت ضرر آنچنانی برای محیط زیست نداشت.
بله.
ولی از این بر مزیت ها رو اگه بخوای در نظر بگیری، با فضای سبزی، با کلن خود استخراجی که اونجا آبی هست، اونجا حالت دریاچه بخوای حساب بکنیم.
بله بله.
زمانی که سالهای گذشته ریزگرها بودن، ریزگرها که واقعا با استانهای همجوار هم آزار دادن، اومدن از همین طریق آبهای مزارع پرورش ماهی طورت هم خیلی از اون صحرایی که ریزگر داشته اینا از آب راهسازی بکنن، اونجا بتونن جلوگیری بکنن از این کارا. یعنی اگر بخوای درصدش حساب کنی، شاید همون چیزی که عرض کردم، آزمایشاتی که انجام گرفت پژوهش کرده شیلات، اینو یک سال انجام داد، 4 سال شرکتی بود، همین اینا 300% آلایندگی داشت. خب از این ور بخوای حساب کنی، شاید 97% 95% خوبی داره برای آب و هوای خوزستان و کشور. اینا رو باید در نظر بگیر، اینا رو باید بسنجی، آیا به نفع مملکت هست؟ حالا کاری به پروتئین و به این چیزاش ندارم، در رابطه با محیط زیستش حساب بکنیم. خب میبینیم آقا خیلی درصد با مزیتش خیلی درصد بالایی داره.
بله آقای،
اینا رو باید، اینا رو دولت مردان ما همه اینا رو باید بیان کارشناسی بکنن.
بله.
بذارشو داخل کفه ترازو ببینن کدومشون سنگین تره، کدومشون بهتره.
بله.
اضافه بر این مسائل، اشتغال زایی رو ما داریم، پروتئین کشور داریم. جان مخامل، ما الان همون چیزی که تولید کردیم،
بله،
یک گونه از مایا، یکی دو گونه از مایا، ما خمیر مایا درسته. اکثر مردم که سنشون میره بالا میرن دکتر، میگن که گوشت قرمز نباید استفاده کنید.
بله.
ما الان جشن چیزی که دکتر الویری فرمود، داخل استان خوزستان سالهای گذشته 5-6 تا جشنواره رو اندازی کردیم. این هم بخش خصوصی، خود تولید کننده ها این کار انجام دادن.
بله.
باستان خیلی خوبی داشت. ما الان از دو گونه فیتوفاز و بیگهت خمیر ماهی درست میکنیم. خمیر ماهی میشه انواع و اقسام غذاها رو، کوبیده ماهی، همه اینا رو درست میکنیم برای افرادی که سنشون بالا هست. سالمترین غذا هست برای سفره مردم، ولی متاسفانه هیچ کسی استفاده نمیکنه.
خب جناب آقای پورافشاری، به هر حال صحبتی که شما میفرمایید درد و دل هایی است که باید ما بهش بپردازیم، کمک بکنیم تا این مشکلات مرتفع بشه و همین محصولاتی که شما میفرمایید، به خصوص فراوری حالا این گوشت ماهی و پروتئین ماهی رو و تبدیلش به محصولاتی که در دنیا میتونه خیلی خواستار داشته باشه و هم بازارهای صادراتی رو برای ما ایجاد بکنه. چون فرصتمون کم هست، من فقط از شما خواستم، خواهش می‌کنم خیلی کوتاه بفرمایید، ما برای اینکه جلسه تولید داشته باشیم در تولید ماهیان گرمابی، چه اقداماتی باید انجام بدیم؟
ببین، از نظر تولید کننده ما آمادیم.
بله.
100% آمادیم برای جهش تولید و کلن هم از اگر تولید زیاد بشه اشتغال زایی هم بیشتر میشه، سودآوری اگر برای تولید کننده داشته باشه.
بله.
جنبه روبروی ما دولت مردان هستن، تحصیلات کمبری باید تولید کننده بدن که بتونن امرار معاش خودشونه همه این کارا رو انجام بدن.
بله.
ما با تمام قوا تولید کنندگان حاضر هستیم تولید و جهش همه چیزا رو انجام بدیم، ولی از اون حمایت میخوان. خوب آقا، چندین و چند سال الان هزینه جاری یک مزرعه متوسط حدود 8 میلیارده، 8 میلیارد تومان.
عجب.
میانگینشه. خب هیچ تولید کننده این پول تو دستش نیست که بخواد این کار رو انجام بده. از این برم بانک ها هزینه جاری که قبلا پرداخت میکردن الان پرداخت نمی کنن. باور بکن الان شاید 6-7 سال این کار رو انجام ندادن و نمیدن، اگر باشه خیلی اندک.
بله.
این 3-4 سال آخر دیگه انجام هیچ ندادن اینا این کار انجام. اگر ما بتونیم کلن غذا با هزینه کمتر تولید کنیم، خب راحت میتونیم محصولمون هم کمتر رو بازار بدیم. بعد از این ور واقعا اگر سر مزرعه بخوای حساب بکنی، الان خیلی ارزون هست تولیدی که ما داریم و زمانی که سر مزرعه محصولمون رو میفروشیم نسبت به بازار شاید 1.5 برابر تو بازار بیشتر باشه. من الان یه عددی اگر به شما رو فکر کنم قبول نکنید. خوب فیتوفاج و بیگرد سر مزرعه ما امسال 50,000 تومان تا 60,000 ما فروختیم.
بسیار قیمت پایینیست،
خیلی قیمت پایین. اگر ما اینو فراوری کنیم، همون کوبیده رو فراوری کنیم که گوشت قرمز الان کیلو 600-700 هزار با 200-300 تومان راحت دست مردم میرسه. ببین ما بحثی که هست، بحث اصلی این قضیه واسطا باید برداشته باشن از تولید به مصرف. جاهایی باید در نظر بگیرن برای خود تولید کننده که بتونن با محصولشون داخل بازار به فروش برسونن. یه چیز مهمی هست اینا. ببین الان بحث دارایی هست، اونا کلا مغازه‌داری هر چیزی که باشه اینا حق دارن. محصولی که این ما میفرستیم اونا هم میگه آقا ما دارایی از این ور، شهرداری از اون ور، همه چیزا آقا میان کلا هزینه از ما میگیرن که محصولمون کلا همون محصولی که باید ببرن اونجا به فروش برسونن.
بله.
اگر طوری باشه اونا رو هم در نظر بگیرن و همون مغازه‌دار و همه چیزا از طرف دولت فشار بهشون نیارن، خب راحت میتونن محصول راحت بفروشن، ارزونتر بفروشن. بازم برمیگرده به دولت.
بله.
از اون فشار میاره، محصول اینا مجبورن رو قیمت بکشن اینا تا یه چیزی برای خودشو در بیارن.
تشکر میکنم از شما آقای
کورافشاری،
تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردیم. من دعواها رو گفتیم.
من تشکر میکنم که این وقت برای ما داده که حداقل بتونیم درد دل تولید کننده ها رو به گوش مسئولین برسونیم.
امیدواریم که مشکلات کمتر بشه، شما هم بتونین با راحتی بیشتر به تولید خودتون بپردازین و موفق باشین. آرزوی موفقیت.
عزیزم اگر رسانه بتونن طوری یه وقت بیشتری بذارن برای تولید کننده ها که بتونن محصول خودشون همه چیزا رو بازگو کنن و مردم ببینن و اینا، واقعا این خیلی کمکه.
ممنونیم از شما آقای فرهادی، با شما خدا
حافظ.
خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم با هم بریم یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم به قسمت پایانی برنامه جهش تولید و یه جمع‌بندی خواهیم داشت با جناب آقای علی.
تولید کننده انواع دست سیم و برخی از اقلام الکترونیکی مرتبط با صنعت لوازم خانگی هست.
یک محلول دوغاب ایجاد میشه و از اینجا وارد خط تولید اصلی شرکت ما میشه.
انواع ناوگان ریلی شامل لوکوموتیو، واگن باری، واگن مسافری و قطارهای خودکشش تولید شد و به شبکه ریلی اضافه شد.
اولین کارخانه زیرون کشور ساختی با ظرفیت 100 تن.
امتیاز ایران نسبت به کشورهای اروپایی اینه که ما منابع بسیار خوبی در ایران داریم که می توانیم آجر را در رنگ‌های متفاوت داشته باشیم.
ایجاد خط تولید جدید در راستای تحقق جهش تولید با افزایش تناژ تولید و فروش توانسته در پاسخگویی به صنعت ریختگری کشور قدم موثری رو برداریم.
اصل مشارکت.
برای شما یکی از ارزش‌ترین کار هست به لحاظ اینکه پروتئین مورد نیاز جامعه را تأمین میکنه، اون هم مطلوب‌ترین مرغوب‌ترین و با ارزش‌ترین پروتئین مورد نیاز جامعه. دوم، به لحاظ زیست محیطی هم از ارزش فوق‌العاده‌ای برخوردار، برای اینکه آبگیری استخرهای خاکی باعث میشه که در غنیسازی از سفره‌های زیرزمینی آب هم نقش موثری داشته باشه، به اضافه اینکه در تبخیر آب باعث تلطیف هوا میشه و علاوه بر اون فساد همه این استخرهای به اصطلاح پرورش ماهی میتونن مزارع پایین دست ازش استفاده بکنن. بنابراین از یه ارزش بالایی برخوردار، یعنی ما واقعا در سنگر تولید با تقامت و افتخیزاتی، با همه افتخیزاتی که این زیربخش کشاورزی داره، با موجود زنده طرفیم. هر لحظه با ریسک داریم ادامه میدیم. انتظار این هست که دولت پشت این سنگبانان تولید هم باشه.
نرسوندن به موقع آب به مزارع پرورش ماهی
یکی از مشکلاتیه که فعالان زیر بخش کشاورزی در مرحله کاشت محصول دارن، اما در مرحله داشت و برداشت هم چالش هایی وجود داره که اگر رفع بشه میشه امیدوار به تحقق شعار سال در این بخش بود. آقای محمد عابد راد، بنیانگذار و عضو هیئت مدیره اتحادیه ماهیان گرمابی کشور که قریب به 45 سال در این صنعت تجربه دارند، در این باره بیشتر توضیح میدن.
در مرحله داشت ما احتیاج به نهادهای سوبسیدی داریم، از جمله کود شیمیایی، دان ماهی، به اضافه نفت و زیول بر، که بسیاری از مزاری پرورش ماهی متاسفانه باید بگیم از این نهادها محروم هستند. به اضافه این که ما در استان گیلان قریب 70% از پرورشندگان ماهی ما فاقد پروانند، در حالی که بیش از 30 سال دارن تولید میکنن. به جهت اینکه حالا یما و اکری در اداره کل دامپزشکی گذاشته که به نظر من حتی اداره کل دامپزشکی هم در اجرای مقرراتی خودش موظف و ملزم به اجرای این بوده رعایت نکرده، تعدادی از مزارع پرورش ماهی در کنار هم هستن و اینا پروانه نمیگیرن به جهت اینکه میگن شما حرایم رو رعایت نکردید و از این داستانا. بنابراین یکی از مشکلات عمده حتی الان دیگه تاسف بارتر این که اونایی که قبلا پروانه داشتن بعد یه عده اومدن در کنار همون مزارع پرورش ماهی که داری پروانه زیرسلاح از مراجع زیرسلاح بودن، همونجا بدون رعایت حریم یه مقداری دادن داری دادن و بعد رفتن از دامپزشکی مجوز گرفتن و کد بهداشتی هم گرفتن که الان اونایی که بیش از 30 سال پروانه برابرداریم پروانه اونا تمدید میشه، یعنی تا سال 1400 تمدید میشد ولی یک بار سازمان نظام دامپزشکی بدون توجه به این شرایط اومده مزاری رو که پروانه داشتن منتها بعد در کنارش استقدارها، دامدارها، مقدارها اومدن غیر قانونی بدون رعایت حریم ابنیهای احداث کردن، اینها کد دامپزشکی گرفتن ولی اونایی که از رد پروانه داشتن کد دامپزشکی ندادن به اینا، یعنی اصلا نیازی نبود. اینها با مشکلات مواجهن که الان اعتراض به همه جا رسیده و وزارت جهاد کشاورزی از طریق نمایندگان هم قضیه داره پیگیری میشه. در مرحله برداشت هم ما با مشکل فروش مواجهیم به خاطر اینکه عرضه در مقاطعی بالا میره و تقاضا به تناسب عرضه نیست، بنابراین با کاهش قیمت مواجه میشیم، یه تعدادی از پرورشندگان ماهی بسیار متضرر میشن و بعد ما نیاز داریم به اینکه این ماهی ها به بیرون از مرز به خصوص حالا عراق، چون یکی از متقاضیان خرید ماهی عراق هست، این تنش‌های سیاسی و یکانن اقتصادی که گاهن باعث میشه که ماهی و اون برای مرز صادر نشه باعث میشه قیمت ها افت بکنه. ما علاوه بر اون نیاز داریم به این که کارخانه های فراوری مورد حمایت دولت قرار بگیرن که متاسفانه این حمایت ما نمیبینیم، ملموس نیست و ما نمیتونیم افزایش سرانه مصرف رو با ماهی زنده و ماهی تازه، بلکه باید با عمل آوری و فراوری سرانه رو بالا ببریم. الان سرانه ما نسبت به استاندارد جهانی حدود 1 کیلو استاندارد جهانی 22 کیلوگرم ما پایین تر از اونا هستیم. از طرفی کشورهای اروپایی میزان مصرف سالانه اونها بیش از 35 کیلوگرمه، در آسیای شرقی یعنی چین و ژاپن اینا بیش از 85 کیلوگرم. با توجه به اینکه میگم ماهی غذای سلامتی است، به نظر من حمایت همه جانبه دولت از این زیربخش با اهمیت با ارزش باید همه جانبه باشه.
خب دوستان، برمیگردیم به ادامه گفتگو با جناب آقای علی الویری اصل و در مورد همه مشکلاتی که جناب آقای پورافشاری مطرح کردن، این که نیازهای این صنعت چه هست و حالا اون نهادهایی که شما بهش اشاره کردین در بین صحبتاتون بهش نیاز دارین، که نیاز داریم بخشای دولتی کمک بکنن برای تأمین نهاده ها و اینکه ما در راه رسیدن به جهش تولید و حالا تعریف کردن نقاط بالاتری نسبت به وضعیت فعلیمون چه الزاماتی نیاز داریم و چه کمک هایی نیاز داریم.
من سوال شما را با دو پاسخ عرض بکنم. اول اینکه ببینید برای جهش تولید خب لازمه که ابزار و امکاناتی باشه، زیر ساخت و امکاناتی باشه. ما زیر ساخت کافی رو داریم ولی اون امکانات رو نداریم. خب واقعا زیر ساخت کافی، ما استخرهای زیادی داریم و الان در خیلی از نقاط کشور خیلی از استخرهای ما تعطیلن. به جهت اینکه امکانات اون کار را ندارند.
بله.
اگر امکانات در اختیار قرار بگیره، همطور که مهندس پورافشاری اشاره کرد، مسئله تحصیلات الان بالغ شاید بر 10 ساله که تولید کننده تحصیلات نتونسته بگیره. یک، واقعا تحصیلاتی بهش نمیدند. تحصیلات جاری هم بانک ها میدادند از طریق وجوه اداره شده، اون را هم دیگه نمیدند، یعنی واقعا صفریم. مثلا ما داریم بیمه، یکی از مشکلاتمون بیمه آبزیانه. خب ما تا 2-3 سال پیش بیمه میکردیم، ولی اینقدر با بیمه درگیر بودیم که بیمه وقتی که تلفات وارد میشد، اون هفخان رستم و موانع را میذاشتم که تولید کننده نمیتونست خسارت بگیره، جبران ما مجبور شدیم که الان شاید 1-2 سال 10% هم تولید کننده ها ماهیشون را بیمه نمیکنن.
بله.
این کار خطرناکه، باید انجام بشه، ولی متاسفانه به جهت اینکه بیمه دولتیه و همکاری لازم را نمیکنه، الان ما بیمه نداریم. این یک موضوع. دیگری که عرض کنم که در خصوص کار ما لازمه، عرض کردم بحث دیپلماسی دولته که بتونه راه را برای کشورهای دیگه برای ما باز بکنه. بله. همونطور که فرمودی دولت کاری به ما نداشته باشه، تحصیلات هم نمیخواد به ما بده، ما خودمون مستقلا خودمون را اداره میکنیم، ولی برای تولید ما راهکار باشه. برای راهکار پیشنهاد داریم. پیشنهادهای ما را، یعنی قسمت دوم مطلبم همین پیشنهاده. پیشنهاد اول ما اینه که متقاضی در خیلی از کشورها داریم، ولی به دلیل مسئله تحریم و موانعی که در کشور موجوده نمیتونیم به اونها صادر بکنیم.
بله.
مسئله بعدی پیشنهاد اصلی ماست. من به آقای وزیر جهاد کشاورزی سابق، وزیر جهاد کشاورزی فعلی در جلسات گفتم ما بتونیم کل ماهیان گرم، مازاد ماهیان گرمابی و سردابی کشور را اتحادیه ها خریداری بکنند. شرکت های فراوری بسیار خوبی در کشور داریم، متاسفانه دارن تعطیل و بیکار میشن. این شرکت های فراوری اینها را تبدیل بکنند، یعنی 50% این ماهی تبدیل میشه به ضایعات که دوباره میره بازیابی میشه برای خوراک دام و طیور آبزیان. اون 50% خالص یا مفید در سردخونه هایی که الان در کشور خیلی فراوون و مدرنیته داریم، اینها رو بتونیم نگه داریم. چون پرورش ماهی گرمابی در سال به صورت نیمه اول و نیمه دومه، نیمه اول تولید، نیمه دوم برداشته، تا مردم بخوان به تولید سال بعد برسند، این ماهی که در سردخونه ها، این مازادی که در سردخونه ها وجود داره، تدریجی با نظر دولت هر زمان که نوسان بین گوشت و مرغ در کشور زیاد میشه، اشاره ای بکنن ما بلافاصله وارد بازار بکنیم و بازار را تنظیم بکنیم. به عبارت دیگه میتونه پرورش آبزی پروری در کشور تنظیم کننده یه بازار باشه. در همه جای دنیا، در کشورهای متمدن مرسومه، اگر چنانچه تنظیم بازار ندارن، شیلات تنظیم کننده بازارشونه. ما میتونیم با به اصطلاح این برنامه هایی را که ارائه کردیم تنظیم کننده بازار باشیم، ولی متاسفانه کو گوش شنوا. بارها و بارها من تو نامم نوشتم که مطلب من را به گوش دولت مردان برسونید، ولی واقعا متاسفانه میشنوند، خوبم میشنوند، خنده هم میکنن، چایم جلوی ما میذارند و نهایتا میگن که از اون کاری ساخته نیست.
داریم که به هر حال در ماهای آینده با استقرار دولت جدید ما بتونیم شاهد جهش تولید در بخش‌های مختلف تولید باشیم، من جمله پرورش آبزیان که خیلی کمک کننده میتونه باشه به سفره مردم و مردم خیلی علاقه دارن به این موضوع. بحث تحصیلات رو شما مطرح کردین، یکی از موضوعات بسیار مهم هست که وزارت جهاد باید کمک بکنه در این زمینه. حالا بخش‌های دیگه و بحث‌های دیگه رو هم شما بفرمایید.
نهادها یکی از موارد مهم ماست.
بله.
که کود شیمیایی هم میتونه یه بخشی از اون نهادها باشه. امروز نهادهای دامی و آبزیان بحث اساسی ترین بحث تولید کننده است.
بله.
امروز این تحصیلات در اختیار مرغداران کشور قرار میگیره، برای دامداران کشور قسمتی قرار میگیره، ولی قسمتی از اونها هم مثل ما ناراضی هند. ولی اگر همین نهاده ها را به صورت سوبسیدار به تولید کنندگان ما بدند، ما تضمین میکنیم. ببینید، من و آقای مهندس پورافشاری یا دوستان دیگری که در استانهای دیگه هستند، اینها هم از نظر شیلات و هم از نظر وزارت جهاد کشاورزی تولید کنندگان شاخص کشور محسوب میشن و مورد شناخت و وثوق و اهلیتمون هم برای دولتی ها اثبات شده. ما حاضریم با توجه به این موضوعی که عرض کردم در دستگاه دولتی تعهد بدیم، حتی میتونیم ما تعهد ضمانتی بسپاریم که اگر چنانچه به ما نهاده ها را به صورت سوبسیددار، کود شیمیایی سوبسیددار،
بله،
و همچنین بتونن راه دیپلماسی را برای ما باز بکنند، قسمت اعظمی از مسائل به اصطلاح مواد غذایی کشور را که گوشت سفید باشه هم برای داخل و هم برای صادرات به خیلی از کشورهای جهان بتونیم حل بکنیم. انجام این کارها نشد نداره، کار سختی نیست، ما میتونیم از پسش بر بیاییم. ولی متاسفانه یک مثال بزنم و بس، میگن که یکی از جبهه جنگ برمیگشت و تفنگش رو کولش، گفتن چرا شکست خوردی؟ گفت به هزار و یک دلیل. گفتن دلیل اولتو بگو. گفت دلیل اولش این بود که فشنگ نداشتم. گفت خب بقیه رو دیگه نمیخواید بگید. این فشنگی رو اگر در اختیار ما قرار بدن که ما برای شلیک داشته باشیم، یعنی صادقانه ما پروتئین کشور را، پروتئین سفید کشور را به راحتی و به سهولت برای دولت آسان میکنیم و این معضل برای دولت حل بشه و مردم هم بتونند از این غذای خوب که عرض کردم باعث افتخار ماست که غذای خوب و سالم برای مردم تولید میکنیم در خدمت مردممون باشیم.
خیلی متشکرم آقای الوری. ما یه اشاره تو صحبت‌ها کردیم، همونطور آقای پورافشاری اشاره کردن به فرآورده‌هایی که میتونه از ماهی تهیه بشه و شاید در دنیا ما خیلی از این فرآورده‌ها رو می‌بینیم و در ایران شاید از این پتانسیل ما کمتر استفاده می‌کنیم. خیلی کوتاه بفرمایید برای اینکه ما بتونیم این کارو انجام بدیم و فرآورده‌های محصول ماهی رو داشته باشیم چیکار باید بکنیم؟
من در پاسخ قبلی عرض کردم ما اگر امکانات داشته باشیم مازاد ماهی همکارامون را تولید کننده ها را بخریم و فراوری بکنیم و در سردخونه ها نگه داریم. امروز ما طرح و برنامه داریم که از خود ماهی 16 نوع یا 16 شکل میتونیم به اصطلاح فراوری ماهیان گرماوی را داشته باشیم، از خمیر ماهی برای کباب ماهی که داره در کشور مرسوم میشه، در این خصوص ما داریم خوب کار میکنیم، از همبرگر ماهی، سوسیس ماهی، کالباس ماهی، ماهی برگر، ناگت و عرض کنم که ماهی تمپاک، ماهی استیک و حالا حضور ذهن برای بقیه ندارم. همه اینها رو ما میتونیم به سهولت فراوری بکنیم و در خدمت مردم قرار بدیم و اساسی ترین مشکلی که باش مواجه هستیم همون امکانات کافی رو ما داشته باشیم، این برامون خیلی راحته و میتونیم همه اینها رو به صورت غذای متنوع و آماده طوری که یه خانم کارمند خونه رسید از همه اینها بتونه به راحتی استفاده بکنه، برای سخت نباشه آماده بکنم.
به ارزش افزوده خیلی بالایی
دقیقا.
تشکر میکنم جناب آقای علی الویری اصل که عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان گرماوی هستن. لطف کردن به استودیو ما تشریف آوردن و این توضیحات رو داشتن. آرزو میکنیم که این مسائل مشکلات شنیده بشه در بخش هایی که باید و نسبت به برطرف کردن مشکلات تولید کننده ها در این زمینه اقدام واقعا عاجلی انجام بشه که ما بتونیم در آینده نزدیک شاهد جهش تولید در این زمینه و افزایش اشتغال و ارزاوری بشیم. امیدواریم به هر حال این اتفاق به زودی بیفته. خیلی از شما سپاسگزارم آقای علیری.
سلامت باشید، آرزوی صحت و سلامتی برای شما، همکارانتون، همه مردم ایران و عرض کنم که آینده روشن برای همه مردم کشورمون رو خواستم.
سپاسگزارم از شمایی که با ما همراه بودین، به اتفاق همکارانم جناب آقای پویان امینان تهیه کننده برنامه، مهرام پرتو صدا بردار و بند رفعتی که در خدمت شما عزیزان بودیم و این برنامه رو تولید کردیم برای تقدیم به شما شنوندگان محترم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار. We'll be right back.